ساعت 20 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. دست کم 6 مأمور نیروی انتظامی در حمله جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. پلیس ایران یک اطلاعیه جدید درباره حجاب و عفاف و برخورد جدی با هنجارگریزان منتشر کرد. و آمریکا تسلیحات ضبط شده ایران را که برای حوثی‌های یمن ارسال شده بود به ارتش اوکراین داد. با درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ایران، طی درگیری بین ماموران انتظامی با افراد گروه جیش العدل در شهر سیب و سوران واقع در استان سیستان و بلوچستان، دست کم 6 مامور انتظامی کشته و شماری زخمی شدند. به گزارش ایسنا، گروه جیش العدل با صدور بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، عملیات برای پیدا کردن افراد مسلح ادامه دارد. جیش العدل روز 16 فروردین ماه نیز با حمله به چند نقطه از چابهار و راسک باعث کشته شدن 16 تن از نیروی انتظامی شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، 18 تن از افراد جیش العدل در آن حمله کشته شدند. دو مأمور نیروی انتظامی نیز روز 18 فروردین ماه بر اثر حمله افراد ناشناس به پاسگاه سرجنگل از سواب زاهدان جان خود را از دست دادند. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اطلاعیه‌ای که با موضوع عفاف و حجاب منتشر کرد، خواستار رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی از سوی مردم شد. در این اطلاعیه آمده که این نیرو با هر گونه اعمال ناهنجار و ضد ارزش‌های جامعه با جدیت و مطابق قانون برخورد خواهد کرد. چند روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تأکید دوباره او برای تحمیل حجاب اجباری و الزام قوه قضاییه و دولت برای عمل به مسئولیت خود در این زمینه، غلام حسین محسنی ایشایی رئیس قوه قضاییه اذعان کرد حکومت در مورد عفاف و حجاب همچنان با چالش روبروست. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد واشنگتن اسلحه‌های سبک و مهمات توقیف شده ای را که جمهوری اسلامی برای حوثی‌های یمن فرستاده بود به ارتش اوکراین داده است. انتقال این تسلیحات هفته گذشته در حالی انجام شد که اوکراین از کمبود شدید مهمات رنج می‌برد و نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا کمک‌های جدید به این کشور را متوقف کردند. با این حال گفته می شود که نیاز کیف به تسلیحات کلیدی مانند توپخانه و مهمات دفاع هوایی با این تسلیحات ایرانی برطرف نمی شود. سنتکام گفته این سلاح‌ها و مهمات بین ماه مه 2021 تا فوریه 2023 از 4 کشتی بدون تابعیت به هنگام انتقال تجهیزات از سپاه پاسداران به شورشیان حوثی یمن کشف و ضبط شده است. فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت حضور اسرائیل در امارات برای جمهوری اسلامی یک تهدید محسوب می شود. به گزارش ایسنا، علیرضا تنگسیری روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی می داند آوردن اسرائیلی ها در این منطقه برای کار اقتصادی نیست، بلکه برای کارهای امنیتی و نظامی است. او افزود این یک تهدید است که نباید اتفاق بیفتد. خب همانطور که شما بهتر می‌دانید، روزنامه هم‌میهن چاپ تهران به نقل از واحدهای صنفی گزارش شده که دزدی مواد غذایی از فروشگاه ایران افزایش یافته. 15 فروردین ماه سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از دستگیری 18500 سارق تنها در تعطیلات نوروز خبر داد و گفت این رقم نسبت به سال قبل 22% هم کاهش داشته. در کنار همه اینها، فرمانده کل نیرو انتظامی جمهوری اسلامی ایران آخرین روز سال گفت سرقت از جمله سرقت مسلحانه و خشن در کشور به شغل عده‌ای تبدیل شده که از این راه کسب و کار می کنند. بنا به آمار، پس از مواد مخدر سرقت دوم جرم اصلی در ایران. دزدی که از کابل برق و گوشه همراه این روزها به مواد غذایی از سوپرمارکت ها رسیده. چه شد که به سرقت مواد غذایی رسیدیم؟ سوالی که از حسین قاضیان پرسیدم، جامعه شناس مقیم آمریکا.
فکر می‌کنم ریشه اصلی ماجرا برای همه ما روشن باشه، اونم افزایش فقر نسبیه.
آمارهایی که تو دهه 90 گرفته شده نشون میده که در طول این یک دهه تورم در حال افزایش بوده، فقر در حال افزایش بوده، تعداد سارقان دستگیر شدن به همون آهنگ در حال افزایش بوده. فقط بین 92 تا 95 که قدری تورم آمده پایین، تعداد سارقان دستگیر شدن تغییر کرد. بنابراین یه عامل خیلی مشخصش مسئله فقر و تورم. عامل دیگه هم که کمک کرده به این ماجرا اینه که بقا از طریق وضعیت تورمی و افزایش فقر مشکل تر شده. برای زندگی سخت شده کارها. وقتی زندگی سخت میشه به آدمها، اون هنجارهای اجتماعی یا اصول اخلاقی که میگفتش دقت نکن، دزدی نکن، کش نرو، اینا کم رنگ میشن. یعنی فشار مادی زندگی اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی رو کند و سست میکنه. عامل دیگه هم که در کنار این خیلی تشدید کرده ماجرا رو، یه نابرابری به شدت ناعادلانه است. برای اینکه اعضای حکومت در حال چاپیدن و چاق شدن هستن به قیمت لاغر شدن مردم، و این برای خیلی از مردم موجه میکنه سرقت رو از نظر اخلاقی. یعنی میگن چطور اونا دارن مملکت رو میچاپن و چیزی گیر ما نمیاد، بنابراین چه اشکالی داره حالا من یه چیزی همین وسط رو بدوست. اینا به نظر من حداقل عامل هاست.
بازن اشاره کردین قبح سرقت برای مردم در حقیقت ریخته با این گفته های شما. فکر میکنید که این افزایش دزدی و ناامنی اجتماعی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
اتفاقا اینجا که ما با جرائم خرد روبرو هستیم و جرائم خرد داره زیادتر میشه، یک کیسه برنج یا ذره دو کیلو پست طرف میدوسته یا نون بربری، درسته که جرائم بزرگ از نظر اقتصادی اندازش بزرگه، مثلا چند میلیارده، ولی مسئله جرائم خرد اینه که آدمهایی که این کارو انجام میدن تعدادشون زیاده. در نتیجه اتفاقا بند اون هنجارهای اجتماعی و اصول اخلاقی رو که به ما امکان میداد همراهی کنیم با بقیه و در این حال باشون رقابت کنیم، اون رو پاره میکنه و به این ترتیب مجال و مسیر کجروی رو که در اینجا سرقت هست افزایش میده و خودش به جرائم خرد دیگری هم منتهی میشه. بنابراین جرائم خرد از این بابت برای جامعه نقش مخربتری دارن.
آقای قاضیان، فیلم هایی که در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه از نوع سرقت ها، از روش سرقت ها، نشون میده که نه تنها دزدی بیشتر شده که در بسیاری از موارد خشن‌تر هم شده. این همه خشونت ریشه در چی داره؟
من فکر کنم ریشه‌اش در همون فقر و نابرابری و فساده. چون وقتی جامعه فقیر میشه شما باید سعی کنید ارقام بیشتری به دست بیارید. دیگه با سرقت یک کیسه برنج که مشکل شما حل نمیشه. در نتیجه شما باید برید به سراغ ارقام بزرگتری از سرقت و این خب نیازمند سازماندهی بیشتره و معمولا اعمال خشونت بیشتر، چون چیزی رو که میخواید سرقت کنین ارزش بیشتری داره، مقاومت بیشتری ایجاد میکنه، برای شما باید خشونت بیشتری به کار بره. این روالی که تو اغلب جامعه ها طی میشه، یعنی وقتی جریان کجروی ادامه پیدا میکنه، عاملهاش سر جای خودش هستن، سازمان یافتگی و خشونت دو تا بچه مهم اونها هست که مار میبر به سمت پیچیده ای از جرائم که خشونت.
قاضیان، چند وقت پیش فرمانده فراجا اعلام کرد که سرقت تبدیل شده به شغل. در کشوری که اختلاس و دزدی های بزرگ داره هر چند وقت یک بار گزارش و علنی میشه، فکر میکنید این دو چه تأثیری میتونن بر روی همدیگه داشته باشن؟
مردم نگاه میکنن به دست حاکمان. وقتی حاکمان به شکل یک دزد سالاری یا کلپتوکراسی دارن فساد مرتکب میشن، مردم متوجه میشن خب اونا دارن میچاپن و میخورن و میبرن، و به این ترتیب برای اونها هم انگار از لحاظ اخلاقی و اجتماعی مجاز و موجه میشه که اونا هم این کارو بکنن. تاثیرش خیلی روشنه، سست کردن اون چیزهاییست که ممکن بود آدما رو باز بداره از اینکه مرتکب کجروی بشه.
حسین قاضیان، جامعه شناس، از افزایش سرقت در ایران گفت. وبسایت فیلتروان که متمرکز بر سیاست‌های اینترنتی و حقوق دیجیتال، روز سه‌شنبه در مقاله‌ای درباره یک طرح پیشنهادی هشدار داد که بر مبنای اون فیلترینگ نسل جدید میتونه به تولید ابزاری برای جاسوسی از کاربران منجر بشه. برای بررسی چنین ابزاری که البته هیچ نمونه عمومی از اون وجود نداره، هانا کاویانی با اشکان خسروپور پژوهشگر دسترسی اینترنت در فرانسه گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا در مقاله‌ای برای فیلتروان به این موضوع پرداخته شده.
مطلبی که ما بررسی کردیم یک پروپوزالیه که یک شرکتی به اسم یافتار ارائه داده به دادستانی کل کشور و در اون برنامه توضیح داده که یک سیستمی هست که به صورت آزمایشی دست کم میتونه که ارائهش بکنه و میتونه که این به عنوان یک سیستمی برای به عنوان جایگزین فیلترینگ عمل بکنه. هم هشدار هست این برای این که اگر که یه همچین سیستمی ارائه بشه و اجرا بشه، کاربر متوجه نمیشه که وارد سایت دیگری شده، فکر میکنه که وارد سایت فرض بکنید که گوگل شده، یوزرنیم پسوردش رو زده و وارد جایی شده مثل همه آدم ها. درخواستش رو به صورت HTTPS میفرسته، یعنی یک حالت رمزگذاری شده که وقتی آدم ها میخوان یک سایت مطمئنی رو معرفی کنن، از جمله چیزهایی که به آدم ها میگن اینه که سایت HTTPS باشه. و این همه این چیزها رعایت شده، اون سایتی که اون طرف نشسته هم خیلی نمیفهمه که یک درخواست رباتیکی بهش داده شده یا یک سیستمی غیر از کاربر واقعی هست که داره این کارو میکنه. در نتیجه این هم هشداریه به آدم‌های عادی که مقداری بدونن که یک روش‌های دیگه‌ای وجود داره برای اینکه اطلاعاتشون دور زده بشه، هم برای کسانی که در حوزه امنیت شبکه کار میکنن بدونن که یک همچین روش‌هایی هم وجود داره.
یعنی یک طرح اینچنینی وجود داره که در صورتی که کاربر به شبکه داخلی وصل بشه این اتفاق میفته؟
ببینید، ما یک طرحی رو داریم که مصوبه‌ای که در بهمن 1402 تصویب شد و داستانش این بود که همینی که شما میگید، یعنی از طریق اینترنت داخلی وصل بشن به یک سری سایت‌هایی که خارجیه. آقای آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره همین موضوع صحبت کرده، گفته که ما دسترسی رو به پلتفرم‌های فیلتر شده از طریقی که قانون بشه توشون اجرا کرد خب فراهم میکنیم و اینا. منظورش همین پوسته هاست، همین چیزهایی که شما از طریق اینترنت داخلی میتونید بهش وصل بشید ولی کن همزمان فیلترینگ راجع به شما اجرا بشه. و نگرانی هم وجود داره که یه آدمی اون گوشه نشسته و میتونه فعالیت شما رو رصد بکنه.
یعنی شبیه اینه که مثلا شبکه اجتماعی مثل فیسبوک که حالا ایرانی ها خیلی هم این روزها دیگه استفاده نمی کنن، مثل توییتر سابق ایکس، شما یوزرنیم پسوردتون رو میزنید وقتی که از اون مسیر داخلی وارد میشین، کار خودتون رو در ایکس ادامه میدید و در عین حال همه فعالیت شما میتونه ازش استفاده بشه یا جاسوسی بشه.
ببینید، واقعیتش اینه که اینو خیلی با اطمینان نمیشه گفت راجع به فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی شبیه این. همین پروپوزالی هم که ارائه شده خیلی یه چیز جمع و جوریه و سایت پینترست رو انتخاب کرده که دردسر خاصی نداره، یعنی یه سری عکسن و یه سری نوشتن که اینا رو میتونه تحلیل بکنه، حالا ماشینی که دارن، سیستم پروکسی که دارن بتونه که چیزایی که هست رو فیلتر بکنه و اینا. بحث شبکه‌های اجتماعی یه مقداری پیچیده‌تره و به این راحتی نیست که مثلا آدم ها یک یوزن پسوردی رو بزنن بعد وارد یک فضای خیلی شبیه سازی شده بشن با دوستانشون همون جوری تعامل بکنن که توی سایت واقعی هست و اینا.
آیا این به دلیل محدودیت هاییست که اون شرکت ها مثلا متا اعمال میکنه؟
راجب محدودیت ها یه سری روش های وجود داره که همین سیستم یافتار داره که بتونه دور بزنتش و ما برای اولین بار این رو داریم میبینیم که مثلا آی پی کاربر رو انگار که یه آی پی واقعی بهشون نشون بده. ولی کماکان شما مثلا تصویر پروفایل من رو در توییتر یا فیسبوک یا هر چیزی شبیه این خیلی سخته که بخواین، چهار تا ممکنه که بتونید پروفایل رو شبیه سازی بکنید ولی کل شبکه رو که نمیتونید شبیه سازی بکنید. داستان پینترست مقداری فرق میکرده و به نظر نمیرسه که اون طرح رو بتونن برای شبکه اجتماعی پیاده بکنن، ولی کماکان این داستان یه خورده ترسناکه برای یه سری سایت های با ساختار ساده تر که میتونن دست کم ارائهش بکنن. و به نظرم از این نگاه ببینیم که یک سری ایده های خطرناکی همچنان داره پیاده میشه و قبل از این که اصلا این مصوبه وجود داشته باشه. یعنی ما الان اگه صحبت از لایحه عفاف و حجاب میشه، ما شرکت یافتار رو داریم که از سال 93 یک طرحی رو داشته که تصاویری که در سرچ گوگل هست از تصویرهای بی‌حجاب، نیمه برهنه، برهنه و چیزهای شبیه این بتونه شناسایی بکنه که کدومشون بی‌حجابن، کدومشون کم حجابن. همین طرحی که داریم راجع به صحبت میکنیم یک پروپوزالی که سال 99 ارائه شده، قبل از این که همه اینا وجود داشته باشه. همیشه میشه یک روشهایی پیدا کرد برای اینکه این روشهایی که در واقع دزدی میکنن اطلاعات کاربر رو میگیرن و اینها رو شناسایی کرد، ولی کماکان باید ما هر چقدر که اطلاعات بیشتری داشته باشیم از این بهتر میتونیم راههایی که جدیدی که برای فیلتر کردن ایجاد میشه و هر روز هم انگار داره تنوع بیشتری پیدا میکنه رو بهتر بسنجیم، بهتر جلوشو بگیریم.
صدای اشکان خسروپور رو شنیدید، پژوهشگر دسترسی اینترنت در فرانسه. با این گفتگو از هانا کاویانی به پایان این 15 دقیقه به این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. مانم.